بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند قدس سره در کتاب کفایه در جواب از این دلیل اخیری که برای اخباری ها ذکر شد، یعنی ادعای علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن کریم، مرحوم آخوند دو جواب دادن. جواب اول این بود که ما علم به وقوع خلل فی کل آیت آیه نداریم و مادامی که این علم نباشه اصالت الظهور در هر آیه‌ای محکم هست و برای ما معتبره. و در جواب دوم تنزل کردن و فرمودن حالا اگر کسی بگوید همین مقدار علم اجمالی مانع از جریان اصالت الظهور در هر آیه‌ای هست، چون روایاتی که مسئله تحریف را دلالت داره عمدتاً مربوط به غیر باب آیات الاحکامه و اون چه که مورد ابتلاء فقیه هست آیات الاحکام فقط، نتیجه این می شود که ما بیاییم بگیم غیر آیات الاحکام از دایره ابتلاء خارجه و نسبت به آیات الاحکام شبهه می شود شبهه بدوی، یعنی با خروج از محل ابتلا این علم اجمالی اثر خودش رو از دست میده. وقتی که ما میگیم غیر آیات الاحکام از محل ابتلاء فقیه خارجه، فقیه کاری به غیر آیات الاحکام در استنباط احکام شرعی نداره، باقی میمانه آیات الاحکام. آیات الاحکام هم شبهه درش میشه شبهه بدوی. هر آیه از آیات الاحکام شک میکند آیا تحریفی واقع شده یا واقع نشده، شبهه میشود شبهه بدوی و اصالت الظهور رو درش جاری میکند بدون اینکه معارضی در کار باشه. اینجا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف رو عرض کردیم که ایشون فرمودن که اصلا غیر آیات الاحکام این حجیت اصطلاحی که به معنای ما یحتج به المولا علی الاب، این حجیت وجود نداره. در آیاتی که اصلا متضمن تکلیف نیست اصلا حجیت وجود نداره. حجیت فقط در آیاتیست که متضمن تکلیفه. برای اینکه حجیت مربوط به مقام عمله، مربوط به مقام مؤاخذه، یعنی یه چیزی که مولا بتواند علل عب احتجاج بکند یا بالعکس عبد بتونه علل مولا احتجاج بکنه. خب آیاتی که متضمن قصص قرآنه، آیاتی که قصه های قرآن رو در بر داره، این نمیتونیم بگیم ظواهر این آیات حجیت داره. حجیت مربوط به عمله. در باب قصص از ما عملی خواسته نشده. یا آیات اعتقادی که در آیات اعتقادی اون چه که مطلوبه عبارت است از اعتقاد، اما کاری به مقام عمل نداره. بنابراین مرحوم اصفهانی می‌فرماید سر این که غیر آیات الاحکام از دائره ابتلاء فقیه خارجه، سرش این است که در این غیر آیات الاحکام حجیت به اصطلاح اصولی که الان داریم مطرح میکنیم، این حجیت اصلا در اونجا معنا نداره. ما میخوایم ببینیم که آیا اون آیاتی که متضمن تکلیفه، این برای فقیه حجیت داره یا نه، برای عامی حجیت داره یا نه، و این حجیت مربوط به مقام عمل هست. در حقیقت ما اگر بخواییم مطلب رو منظمتر ذکر بکنیم، میگیم غیر آیات الاحکام از دائره ابتلاء فقیه خارجه. چرا؟ به یکی از این دو دلیل. دلیل اول این که دائی بر تحریف، انگیزه تحریف و روایاتی که مربوط به تحریف وارد شده غالبا در غیر آیات الاحکامه. بنابراین وقتی این چنین شد، غیر آیات الاحکام از دائره ابتلا خارج میشه و اون چه که مورد ابتلاء فقیه آیات الاحکامه که درش خیلی مسئله تحریف مطرح نیست. یا این بیان رو باید بگیم، یا این بیان دوم مرحوم اصفهانی، که بیان دوم اصفهانی دقیق‌تر از بیان اوله. در بیان اول اصلا به این نتیجه میرسیم که در آیات الاحکام دیگه تحریفی وجود نداره، نیازی نیست که اصلا بیه مسئله علم اجمالی رو مطرح بکنیم. بگیم این روایاتی که در تحریف وارد شده عمدتا در غیر آیات الاحکامه، اما در بیان دوم همه در دایره علم اجمالی هستن، اما چون حجیت در غیر آیات الاحکام معنا نداره، لذا آیات الاحکام در دایره ابتلا باقی میمانه و غیر آیات الاحکام از دایره ابتلا خارج میشه. و در اصول خوندید یکی از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این است که در باب علم اجمالی ایشون اول کسی بود که اثبات کرد اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از دایره ابتلاء مکلف خارج شد، در دایره ابتلاء مکلف نیست. مثل اون مثالی که عرض کردم، میگه یا پنیر اینجا نجسه یا پنیری که مثلا در اون ور کره زمین وجود داره که اون هیچ وقت تا قیامت هم مورد ابتلایی نمیشه. اینجا علم اجمالی منجزیت خودش رو از دست میده. بله؟ کدوم مسئله؟ مثاله، حالا مثاله، حالا شما هم عرض بکنم، یا این لباس شما که اینجا میدید به خوشرویی که در این خیابونه علم اجمالی دارید، یا این نجسه، یا اون خوشرویی که در اون خیابونه، اون تا اون خیابونه شما تا آخر عمرتون هم سراغش نمیدید. مثال خیلی بخوام مثال که در مثال که مناقشه میدید. درسته. خب حالا جواب میدیم، ما هنوز ما از حرف آخون جواب میدیم، از حرف آخون جواب میدیم. حالا اجازه بدید، حالا حرف آخون چون عرض کردن، حالا سوال کنیم چند نفر از آقایون به شفای مراجعه کردن؟ اونایی که مراجعه کردن دست بالا بیار ما ببینیم. خب تعداد محدودی از کردیم، حتما به کفایی مراجعه کنید. عبارت کفایی هم در اینجا یه مقدار مشکله و فهمش هم دقیقه. حالا در این نظر مرحوم آخوند بیان میکنیم تا اشکالش. شما چی فرمودید؟ حالا هر مقداری میخواد باشه، بالاخره از 500 تا از 500 تا که ظاهره مرحوم علامه ادعا کرده 500 تا آیه داریم، بشه 1000 بشه 1500 بالاخره یه بخشی از قرآن آیات الاحکامه، یه بخشی غیر آیات الاحکامه. آخوند می‌فرماید این علم اجمالی چون غیر آیات الاحکامش از دائره ابتلاء فقیه خارجه، حالا یا به خاطر اون روایات یا به خاطر کلام مرحوم اصفهانی، بنابراین نسبت به آیات الاحکام شبهه میشه شبهه بدوی. اگر شبهه بدوی شد ما اصالت الظهور داره جاری میکنیم. حالا فرقی نمیکنه آیات الاحکام محدود مراد باشه یا بیشتر از اون مقدار مراد باشه، در این جهت فرقی نمیکنه. خب مرحوم آخوند، کلام آخوند رو تکمیل کنیم تا اشکالات بر مرحوم آخوند در دنباله یک استدراکی دارن. می‌فرمایند اون چه که ما الان گفتیم که علم اجمالی منحل میشه و نسبت به آیات و احکام اصالت و ظهور جاری میشه، در اونجاییست که شما احتمال بدید اون نقیصه‌ای که وجود داره یک قرینه منفصله است، احتمال بدید یک قرینه منفصله جدایی بوده که خب حالا ما با این بیان جواب دادیم. اما اگر احتمال بدید یک قرینه متصلی در کاره، یعنی بگید آقا همین آیات الاحکام احتمال میدن یک قرینه متصلی در همین آیه بوده و این تحریف شده و برای ما ساقط شده و ذکر نشده، می‌فرماید اگر چنین چیزی باشه اینجا ظاهر آیات الاحکام هم برای ما حجیت نداره و اصالت الظهور داره جریان نداره. چرا؟ چون مورد اصالت الظهور در ظهور معلومه نه در ظهور مشکوک، یعنی اونجایی که لفظ مسلمن ظهور در یک معنایی داره میگیم خب کل ظاهر حجه اینجا جریان داره، اصالت و ظهور اینجا جریان داره. اما اونجایی که میگید آقا احتمال میدم در این کلام یک قرینهی بوده، این قرینه با این ظهور مخالفت داشته باشه، ظهور بشه برای ما ظهور مشکوک، در موردی که ظهور مشکوکه دیگه مجالی برای اصالت و ظهور نیست. این هم استدراکی است که مرحوم آخوند داره. اینجا چند مطلب و چند اشکال وجود داره. اولین اشکال این است که یک خلطی در کلام مرحوم آخوند واقع شده بین مسئله منجزیت علم اجمالی و بین حجیت اصالت و ظهور و جریان اصالت و ظهور. و توضیحش این است که بله ما در باب علم اجمالی اونجا قائلیم که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی از دایره ابتلا خارج شد، علم اجمالی منجزیت نداره. این مطلب رو قبول داریم، ما روشن هم هست، ما هم یه رساله مفصلی در همین نظریه مرحوم شیخ نوشتیم به مناسبت همون کنگره مرحوم شیخ که ظاهرا سال 72 و 73 در حوزه برگزار شد. همین شرطیت ابتلا در منجزیت علم اجمالی، این مطلب روشنه. اما این یک مطلب، مسئله اصالت و ظهور یه مطلب دیگریه. اصالت و ظهور پشتوانش سیره عقلاست، بناء عقلاست. ما بریم مراجعه کنیم به عقلا ببینیم عقلا آیا در چنین موردی اصالت و ظهور جاری می کنن؟ آیا در چنین موردی که یک آیه شریفه باشه، حالا احتمال بدیم که یا بگیم آقا یک قرائنی در مجموع قرآن بوده چه منفصلن چه متصلن فرق نمی کنه و اینها ساقط شده و حذف شده و تحریف شده، عقلا میگن که اگر این چنینه دیگه اصالت و ظهور در هیچ آیه جاری نمیشه. فرقی هم بین قرائن متصله و قرائن منفصله نمیگذارن. شاهدش هم این است که اگر یک کتابی رو کسی بیاد پاره بکنه و اون قسمت پاره شده، اون قسمت باقی مونده به دست انسان برسه، حالا آیا ما میتونیم بگیم از این چیزی میفهمیم؟ ممکن است در اون قسمتی که از بین رفته یک قرائنی بوده که مراد جدی متکلم را نسبت به این قسمت موجود روشن می‌کرده و او از بین رفته به دست ما نرسیده. فرقی هم نمی‌کنه قرینه متصله باشد یا منفصله باشد. پس ببینید بین اجرای اصالت و ظهور، اصالت و ظهور پشتوانه سیره اغلاست. اغلا در چنین موردی و نظائر این مورد که احتمال تحریف و حذفی نسبت به کلام متکلم داده میشه، اصالت و ظهور جاری نمی کنن. فرقی هم بین قرائن متصله و منفصله نمیگذارن. نتیجه اشکال اول اینه، ولو علم اجمالی منحل بشه، اما باز نسبت به آیات و احکام ما اصالت و ظهور رو نمیتونیم جاری کنیم. اون چه که مانع از اجرای اصالت و ظهور در آیات و احکام علم اجمالی نبوده که شما بیاید بگید علم اجمالی از بین رفت. حالا که علم اجمالی از بین رفت، اصالت و ظهور و حجیت ظواهر را در آیات و احکام جاری کنیم، بلکه اجرای اصالت الظهور روی بنا و سیره اغلاست. اغلا در چنین موردی که ما احتمال تحریف رو داریم میدیم، در چنین موردی اصالت الظهور رو جاری نمی کنه. و همون مثالی هم که عرض کردیم، پس این اشکال بر مرحوم آخون وارده. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما چطور بیاییم غیر آیات الاحکام رو از دائره ابتلا خارج بکنیم. اگر مقصود بیان مرحوم محقق اصفهانیه که از این بیان مرحوم اصفهانی مرحوم محقق بروجردی هم تبعیت کردن که بیاییم حجیت رو به این معنا ذکر بکنیم، و قبلن هم در بحث تفسیر حجیت اونجا گفتی مرحوم اصفهانی حجیت و اساسا اینطور معنا کرده. اشکال این است که اگر در ذهن شریفتون باشه در تفسیر حجیت، اون تفسیری که مرحوم شیخ انصاری کرد ما همون رو اختیار کردیم. مرحوم شیخ حجت و حجیت را به معنای جواز اسناد الی شارع قرار داد. ما میخوایم اسناد به شارع بدیم. این عمل که انجام میدیم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم، میخوایم اسناد به شارع بدیم. شیخ حجت و حجیت را به همین معنا ذکر کرد، جواز اسناد الی شارع. و مرحوم آخون، مرحوم محقق عراقی، بعضی ها یک نقص هایی بر مرحوم شیخ وارد کرده بودن که ما جواب دادیم، گفتیم حرف شیخ درسته. مرحوم نائینی هم قبلا گفتیم از مرحوم شیخ تبعیت کرده. در تفسیر حجیت، حجیت و معنای جواز اسناد الی شارع قرار داده. و به مرحوم اصفهانی میگیم اگر این چنین باشه، هر آیهی رو ما بخواد اسناد به شارع بدیم، فرقی نمی کنه که از نظر عمل برای ما مسئله عمل و مؤاخذه و اونها دنبالش باشه یا نباشه. ما بخواییم ببینیم آیا این آیه رو با وجود علم اجمالی به تحریف در قرآن بگیم آقا این آیه ممکنه یک کلمه درش بوده ثبت شده، ما میتونیم اسناد به شارع بدیم. لذا این بیان مرحوم اصفهانی بیان تام نیست، یعنی در حقیقت یک بیان مبنایی میشه. یعنی شما میگید مبنایی رو که دارید که حجیت به معنای ما یصح الاحتجاج به فی مقام الذنب والعقاب فی مقام ذم و العقاب قرار میگیرید، بعد میگه خب آقا آیات قصص که عقاب و ذم و عقاب نداره، خب آیات مربوط به اعتقادات هم که مطلوب این است که انسان اعتقاد داشته باشه، اینطور نیست که در خلاف این اگر عملی بشه مثلا معاقب بشه. حجیت رو طوری معنا میکنید که نموده در عمل مکلف در عالم خارج داره، هر چی غیر از این باشه دیگه از حجیت خارج میشه. آیه میفرماد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. خب حالا مکلف یا اعتقاد به توحید داره یا نداره، این از نظر عمل خارجی بروز و نمودی نداره به یا بعد از آیه این عمل را انجام داد و این عمل را ترک کرد. خب به مرحوم اصفهانی میگیم این روی حجیتی که شما معنا میکنی و تفسیر خودتون هست درسته، اما الان روی این حجیتی که ما قبلا تفسیر کردیم به طبع مرحوم شیخ که بگیم حجیت به معنای جواز اسناد الی شارعه، این مطلب درست نیست. هر آیه چه آیات الاحکام چه غیر آیات الاحکام حجت، یعنی بتونیم بگیم اینو خدا گفته، بتونیم اسناد به خدا بدیم، دیگه فرقی بین آیات الاحکام و غیر آیات الاحکام نداره. چی فرمودید؟ اعقاب هست نه برای این که این تکلیف رو شما ببینید، آیه میگه که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. خب از این آیه آدم باید معتقد به توحید باشه دیگه. حالا اگر کسی اعتقاد به اصل خدا نداشت، سوال اینه، یکی از اشکالاتی که در باب اعقاب مطرحه، قبلا نمیدونم در ذهن شریفتون هست یا نه، یک بحثی وجود داره آیا عقاب سبب شرعی داره؟ یعنی اگر شرع نبود، اگر خدا و قرآن بیان نفرموده بودن، اصلا عقل بشر پیدی بود به اینکه این رو عقابش بکنن قیامت؟ یا اینکه نه خدا آمده بیان فرموده، خدا مسئله جهنم رو مطرح کرده، لیلا اگر خدا بیان نفرموده بود عقل بشر به این عقاب مخصوصا با این کیفیت ها و خصوصیت هایی که در قرآن براش ذکر شده پی نمی بود. اون وقت اونهایی که میگن عقاب منشأ شرعی داره که این قول مطابقه با تحقیقه، ولی که غالبا میگن به مقتضای عقله، ما قبول نکردیم در جای خودش این رو. برخی از بزرگان مثل صاحب کتاب منتقل اصول هم همین نظریه رو داره که این به مقتضای شرعه، به سبب من الشرعه. خب حالا اینجا اون کسی که کافرون و اون کسی که شرع رو قبول نداره و مهمترین عقاب هم برای کافر مطرحه، بدترین درجات و منازل و مراتب عقاب برای کفار مطرحه. خب کافر رو خداوند چطور میتونه به او به عنوان شر بیاد عقاب رو براش بیان بکنه و ذکر بکنه؟ این یک اشکالی است که در اونجا مطرح میشه. ما قبول نداریم این رو، این حرف درست نیست. اینکه کفار مکلفه به فروعن مشهور قائلن، ولی حرف درستی نیست. حالا برفرض هم که کفار مکلفه به فروع باشن، باز اونم عرض می شود که نیاز به یک توجیهی داره، نیاز به یک توجیهی داره. اونایی که میگن مکلفه به فروعن همینه، کفار آدم کافر رو روز قیامت برای ترک نماز، برای ترک روزه، برای ترک تمام فروعات عقابش می مکلفه به چی؟ اون که مکلفه به اصوله، هل کفار مکلفون بالفروع، کما انهم مکلفون بالاصول، اون مکلف بالاصول تکلیف شرعیه. اگه تکلیف شرعی باشه که دور لازم میان، بله اقالشه. فقط در همین مرحله است که همانطوری که نسبت به ترک اصول اینها رو عقاب میکنن، نسبت به ترک فروع هم عقابشون میکنن. اینه بلا مراد در روز تکلیف اصطلاحی نیست، بلا تکلیف اصطلاحی در مسلمان ها هم نیست. ما نمیتونیم بگیم مسلمان مکلف به اصوله، چون تکلیف از ناحیه شارع میاد، باید انسان ابتداعا شارع رو بپذیره بعد تکلیف او رو قبول بکنه. مگر اینکه بگیم مراد از تکلیف و مکلف یعنی عقلن مکلفه، انسان عقلن مکلفه به اصوله. خب حالا بس ببینید بیان مرحوم اصفهانی اینجا برای ما مورد مناقشه است و قابل قبول نیست. اون بیان اول که بیاین بگیم آقا بعضی یعنی اکثر اخبار تحریف، چون این که دارم عرض میکنم شما شروع کفایه رو که ببینید اصلا اینجا خیلی مختلف و پراکندم گفته شده. مجموعا انسان وقتی بخواد در بیاره مطلب رو که ها رو به این نحو من جایی ندیدم، بگیم چرا مرحوم آخوند میگه غیر آیات و احکام از دایره ابتلاع فقیه خارجی، چرا؟ یک وجهش همین بیان مرحوم اصفهانیه، یک وجه دیگرش این است که اصلا روایات مربوط به تحریف معمولا در مسائل امامت و در مسائل اعتقادی و در اونچه که دایره بر تحریف هست وجود داره. خب اونم اشکالش این است که همین روایتی که دیروز خوندیم، در همین روایت مسئله اعتقادی نیست، مسئله جواز نکاح با یتاماست. و این خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما، خودید ای فی نکاح الیتاما، فن که او ما تاب لکم من النساء نساء غیر یتاما. خب این مربوط به نکاح، نکاح که رفتی به مسائل اصول و اعتقادات نداره. نه حالا معلوم نیست فن که اون جواب، اگر اونایی که میگن اونایی که میگن تحریف واقع شده، نمیگن فن که اون جواب انخفتومه. نه دیگه، اون کسی که ملتزمه به این که بین این شرط و جزا چیزای زیادی افتاده، نتیجهش نیست که این جزا جزای شرط نیست، نتیجه نیست که جزایی شرط چیز دیگریه، الان خیال میشه این جزایی شرطه، بله این فنکه او یا جزاست یا تفریه برای یه مطلب دیگریه. اصلا
خیال هم نمیشه،
بله؟ حالا گفتیم انزا زیدون، اگر گفتیم انزا زیدون فضر به امرن، چرا مناسبتی نیست؟ خیلی تو از این نمونا زیاده. خیلی خوب، پس ببینید ما تا اینجا کلام آخوند رو ذکر کردیم، اشکالات دو اشکال معمولا این مجموع کلام ها به دو اشکال برگشت در کلام مرحوم آخوند وارد شد. عرض میکنم که اشکال اول این بود که بین مسئله علم اجمالی و مسئله اصالت و ظهور خلط شده در کلام آخوند. اشکال دوم این است که برای اخراج غیر آیات و احکام از دایره ابتلا ما دلیل روشنی نداریم. دو تا بیان ذکر شده که هر دو بیانش اشکال داره. دنباله مثلا انشاءالله شنبه و صلی الله علیه و آله.